بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
تنها یک تنبیه از تنبیهات استصحاب باقی مونده بود و ما عمدن این را به عقب انداختیم، چون بحثش مفصل است و تا حدی عمیق است. این مبحث و این تنبیه نامش تأخر الحادث. دیروز آقایانی که بودن عرض کردیم که تأخر حادث در دو مقام بحث می‌کنند. گاهی حادثی را به زمان می‌چنجند. آیا این حادث قبل از آن زمان بوده یا بعد؟ حادث را به زمان می‌سنجند. مثلا زید فوت کرده، نمی‌دونیم پنجشنبه فوت کرده یا جمعه. جمعه قطعیه، چون جمعه تشییع کرده اند، ولی نمیدونیم یوم الخمیس بوده یا یوم الجمعه. در اینجا استصحاب عدم موت میکنن، اصالت و عدم موت زید الى یوم الجمعه، و هر اثری که بر این عدم باره مترتب میکنن. این همون مکتبی بود که دیروز خواندیم. عرض کردیم اگر حادثی را به زمان بسنجیم، مقیس علیه ما زمان باشد، استصحاب عدم حادث میکنیم الى اون زمان. اصل این است که موت محقق نشده تا زمان جمعه. هر اثری که بر عدم الموت باره بار میشود. بعد دیروز عرض کردیم که تأخر ثابت نمی شود. اگر اثر بر تأخر باره، تأخر لازم عقلیه، کما اینکه اثر بر حدوث الموت هم بار نمیشه، چون حدوث اثر عقلیه. عقل میگد اگر زید پنج شنبه نمرده، پس متأخر از پنج شنبه است، پس مرگش در جمعه حادثه. تأخر و حدوث از لوازم عقلی است. این خلاصه درس دیروز بود که تکرار کردیم که آقایانی که نبودن با مراجعه به تقریرات روشن بشه. در هر حال حادث را به زمان می سنجیدیم، اما درس امروز که مقام دیگر باشد، نه، حادث را به زمان نمی سنجیم، حادث را به حادث دیگر می سنجیم. مقیس علیه ما زمان نیست، مقیس علیه ما حادث دیگری است. ازا قیس الى وجود الحادث الاخر، مقیس علیه ما حادث دیگر است. ثم مقیس علیه، عرض کنم عوض نمیشه، مقیس علیه همیشه وجود الحادثه. آقای شیرازی چه عرض کردم؟ مقیس علیه همیشه وجود الحادث. اما مقیس، مقیس گاهی قیا نسبتو وجود الحادث به نسبه الى حادث آخر، و گاهی نخی، مقیس ما وجود نیست، مقیس ما عدمه. عدم الحادث به نسبه الى الحادث آخر. پس مقیس علیه مثل سنگ زیرین آسیابه، فرق نمی کنه. مقیس علیه همیشه وجود الحادث الاخره، یا تو نداها، مقیس علیه وجود الحادث الاخر. اما مقیس گاهی وجود حادث را به وجود دیگر می سنجیم، گاهی عدم این حادث را به وجود حادث دیگر می سنجیم. فیقع الکلام فی مقامین، فیقع الکلام فی مقامین. یادداشت کنید، المقام الاول نسبت وجود احد الحادثین بالنسبه الى وجود الحادث الاخر، بحث ما در مقام اولی. فردا ان شاء الله به مقام ثانی میرسیم. بحث ما فعلا در مقام اول. مقام اول کدوم؟ نسبت وجود احد الحادثین الى وجود الحادث الاخر، این مقام اولی. المقام الثانی که فردا اگر عمر باشد، یعنی فردای تحصیل شنبه، عدم الحادث را نسبت به وجود حادث دیگر خواهیم سنجی. ثم قبل از آنی که ما وارد بشویم، یه نکته را عرض کنم. بحث ما فعلا در جایست که حادثین هر دو مجهول حالت سابقه باشه، هم حادثی که به نام مقیسه و هم حادثی که به نام مقیس علیه، هر دو مجهول حالت سابقه هستند. حالت سابقه شون برای ما روشن نیست از نظر زمان، به خلاف این که یکی دو روز بعد میاد احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ. فعلا اگر در مقام اول بحث میکنیم، مقام اول و همچنین مقام دوم که بعدن میاد، بحث در جایست که هر دو مجهول التاریخ باشن. تاریخ نه مقیس معلوم باشه نه مقیس علی. بچه شد آرام آرام سوار بر مکتب بشیم. اولا بحث ما در جایست که حادثی را به حادث دیگر می سنجیم، نه به زمان. اون درس دیروز بود. حادثی را به حادث دیگر می سنجیم. گاهی وجود حادث را می سنجیم به وجود حادث دیگر، و گاهی عدم حادث را می سنجیم به وجود حادث دیگر. اولی را میگیم المقام الاول فی نسبت وجود احد الحادثین الى وجود الحادث الاخر. المقام الثانی که بعدن میگاد نسبت وجود احد الحادثین، نسبت وجود عدم احد الحادثین الى وجود الحادث الاخر. این مقام دوم است که مال شنبه است. و در هر حال هم در مقام اول و هم در مقام دوم، بس در جایست که هر دو مجهوله تاریخ باشن. فرض کنید آبیست قلیل و این آب را به وسیله دلو کر کردن، ولی یک لباس نجسی هم در این آب افتاده، نه تاریخ کریت برای ما معلومه و نه تاریخ ملاقات نجس. هر دو حادث مجهوله تاریخ، هم در مقام اول که وجود را می سنجیم و هم در مقام دوم که عدم را می سنجیم. بحث هم در مقام اول و هم در مقام دوم در مجهوله تاریخ. و اما اذا کان احدهما معلوما و الاخر مجهولا، اون باشد برای بعد. خب در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه خیلی راحت کرده خودش را، هم خودش را و هم مستمع را راحت کرده. گفت که اگر دو تا حادث هست، هر دو مشهور تاریخ هن. اینجا دو تا استصحاب متعارض داریم در رسائل میده، اصالت و عدم تقدم الکریه علی الملاقات و اصالت و عدم تقدم الملاقات علی الکریه، هر دو با هم متعارضن، تساقط میکنن. آیا تقارن را ثابت میکند یا نه؟ دیگه فیه بحثون، کار تمام کرده. در حادثه اینی که مجهوله تاریخن، میگد هر دو اصل جاری میشون، قایت ما فی الباب به تعارض ساقطن. آیا این تقارن را ثابت میکند یا نه؟ نه، تقارن اصل عقلیه، اثر عقلیه، اون را ثابت نمی کنه. خودش را راحت کرده، ولی آیا آخون ما را به یک دریایی وارد میکند که آرام آرام باید شنا کنیم و به ساحل برسیم، و الا اگر بخواهیم تند برویم به ساحل برسیم غرق میشیم. باید آرام آرام کلمه کلمه من عرض کنم، شما هم دقت کنید، اگرم ابهام شد بپرسید. مرحوم آیا آخون میفرماید من در مقام اول فعلا هستم، مقام دوم باشد برای بعد. مقام اول کدام؟ اذا قیس وجود احد الحادثین الى وجود الحادث الاخر. در اینجا چهار صورت تصور میکند. یک، گاهی این حادث که هست، یکی از حادث ها انوادش اثر دارد، اما حادث دیگر اصلا اثر نداره. فرض کنید تقدم کریت اثر داره، اما تقدم ملاقات اثر نداره. اگه مثال درست نیست، من بعدن مثال میگم. فرض کنیم احد الحادثین تقدمش اثر دارد، اما حادث دیگر اصلا اثر نداره. این یک. دو، این جناب حادث اول دو حالت دارد، هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش، اما حادث دیگر اصلا اثر نداره. سه، این حادث اول تقدمش اثر داره، حادث دیگر هم تقدمش اثر داره. چهار، هم حادث اول تقدم و تأخرش اثر داره و هم حادث دیگر تقدم و تأخرش اثر داره. فصارت صورا اربعه. آقای سبزیواره میگه من نرسیدم، شما تون گفتی من نرسیدم. چشم، عرض کنم نگاه کنید، یک کریت هست، یک ملاقات. البته مثال درست نیست، بعدن مثال میزنم. گاهی تقدم ملاقات اثر دارد فقط. دو، هم تقدم ملاقات اثر دارد و هم تأخر ملاقات اثر دارد. سه، گاهی کریت هم تقدمش اثر دارد. چهار، کریت هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. یک تقدم کریت داریم، یک کریت داریم، یه ملاقات. کریت را هم به دو صورت می شود تصور کرد، ملاقات را هم به دو صورت. تنها تقدم در کریت اثر دارد. یک. دو، هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. سه، ملاقات تنها تقدمش اثر دارد. چهار، هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. این دوتا حادثی که با هم می سنجیم، هر کدام دو حالت دارد. گاهی یک حالتش اثر دارد، گاهی هر دو حالت. اون دیگری هم گاهی یک حالت و گاهی هر دو حالت. عبارت کفایه مطالعه کنی حل شد. اگر نگاه به کفایه کنی، هر چهار تا در عبارت کفایه آمده. این مقرر ما آدم باهوشی بود و عبارت کفایه را آورده که اینجا هم حل بشه. خب ازا علم نابرین که بحث ما در جاییست که آرام آرام میره، ما شناگریم اما شناگر آرام آرام. بحث ما در جاییست که وجود احد الحادثین را به وجود حادث دیگر. آیا اخل میفرمگد ها هنا سورن اربع، گاهی این حادث مقیس یک حالتش اثر دارد، دو گاهی این مقیس دو حالتش اثر دارد، سه مقیس علیه گاهی یک حالتش اثر دارد، چهار مقیس علیه هر دو حالتش اثر داره. خب این چهار تا حالا جواب بدید، در اینجا استصحاب در کدام یک از این چهار حالت جاریه؟ دیروز سفارش کرده بودم که کفایه را تقریرات را نگاه کنیم، کدام یک از این چهار حالت اثر داره؟ مثال ها را خواهم گفت، عجله نکنید. کدام یک از این چهار حالت اثر استصحاب جاریه؟ بفرمایید. فقط در صورت اول، اگر اثر فقط بر یک حالت بار باشد، تقدم کریت فقط، اثر در اینجا استصحاب جاری. اما اون ستای دیگر چطور؟ تعارض هست. اگر در این طرف اصل جاری کنی، اون طرف هم هست. حتی در خود این حادث هم اگر دو حالتش اثر دارد، هر دو هست با هم متعارض میشه. این چهار تا هست، سه تاش باید ریخ دریا به درد نمیخوره. کجا؟ در جایی که خودشی هر دو حالتش اثر دارد. دیگری مقیس علیه، اون هم یک حالتش اثر داشته باشه، یا مقیس علیه هر دو حالتش اثر داشته باشه، به تعارض چی آقا یسخور؟ خب باز یه سوال دیگر میکنم ببینم جواب میفرمایید یا نه. این که میگیم اثر بر وجود احد الحادثین باره، اصل میخواد چه کند؟ اثبات موضوع میخواد بکند یا نفی موضوع؟ هر کی زودتر بگه جایزه داره. اثبات موضوع میخوام بکنم یا نفی موضوع؟ نفی موضوع میخوام بکنیم و الا حالت سابقه نداره. در اینجا با اصل میخواهیم چه کنیم؟ نفی موضوع کنیم تا نفی اثر بشه. این که میگم نفی موضوع میکنیم، این به درده شنبه و یک شنبه میخورد که در اونجا است برای نفی موضوع نیست، برای اثبات موضوعه. خب تا اینجا آمدیم. حالا من مثال ها را میزنم، هر چهار حالت مثالش را میزنم، شما خواهید دید بر این که عرض کنم در یک حالت استصحاب جاریه، یعنی نفی موضوع، اما در اون سه حالت استصحاب جاری هست اما یتعارضان و یتساقطان. از حالت الاولا بفرمایید، شما حالت اولا کدوم بود؟ اثر فقط بر یک حالت از دو حادث باره، یک از این حادثین یکی اثر دارد دیگری نداره، اون هم که دارد فقط یک حالتش اثر داره. مثال بزنید، فرض کنید دو برادر مرده اند، یکی عقیم است اولاد نداره، اما دیگری عقیم نیست اولاد داره. من سؤال میکنم، سقط موت احد الاخوين، الموضوع ها سقط احد موت احد الاخوين کدومش اثر داره؟ سقط موت احد الاخوين کدومش اثر داره؟ اگر عقیم قبلا بمیرد یا نخیر غیر عقیم قبلا بمیرد، سبق موت عقیم اثر داره. اگر بمیرد عرض کنم خدمتتون که اثرش این است که این برادر از آن ارث میبره، اما سبق برادر غیر عقیم اون اثر نداره، او بمیرد ارثش به اولادش میرسد، به این برادر نمیرسه. بس در این است که این دو برادر هر دو از هم ارث ببرن یا یکی احدهما عقیم اولاد نداره، که اگر بمیرد فعلا پدر مادر ندارد، ارثیش به این برادر میرسه. اما اون برادر اگر بمیرد پدر مادر نداره، اما اولاد دارد. عرض کنم اولاد اقرب از اخوین هستند. حالا سبق موت احد الاخوین یکیش اثر داره، اون کدومه؟ سبق موت العقیب، او اثر داره. اثرش چیه؟ برادر دیگر ارث میبره. اما سبق موت اون برادری که اولاد دارد، اون نه سبقش اثر دارد و نه تأخرش، در هر حال ارثیش مال بچشه. خب حالا استصحاب کنیم. استصحاب کنیم چه کنیم؟ نفی موضوع. گفتیم هدف از استصحاب در اینجا نفی موضوع است تا نفی اثر. اصالت و عدم سبق موت العقیم اصل این است که عقیم موتش سابق نیست. پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود بر این که برادر دیگه ارث نبره. اصالت و عدم سبق العقیم، اگر عقیم سابق بود برادر ارث میبود. اثر بر سبق باره با استصحاب چه میکنیم؟ نفی موضوع میکنیم تا نفی اثر. دقت کنید، این که میگفتیم اثر بر احد الحادثین باره، ولی بعدا میخوام با استصحاب چه کنیم؟ نفی موضوع کنیم تا نفی اثر باشه. آمدن محضر آقا حجت الاسلاما، دو برادر در دریا غرق شدند، یکی عقیم است دیگری غیر عقیم، در ارثیه اینها چه میفرمایید؟ شما میگید سبق موت عقیم اثر دارد، سبق موت غیر عقیم نسبت به این برادر اثر نداره، پس ما نفی موضوع میکنیم. اصالت و عدم سبق موت العقیم اصل این است که او قبلا نمرده، پس ارثیش به این برادری که غیر عقیمه ولو اون هم مرده نمیرسه. مثال واضح اینه، نمیدونم در دوتا تقریر این مثال آمده یا نه. مثال این قسم، مثال فقهش اینه. خب در اینجا میخوام یک کلمه بگم، بعد بریم سه تا قسم دیگر. اجازه میدید بگیم اون این است که این باید به صورت کانه تامه باشد، به خلاف قسم آخر که کانه ناقص است. کانه تامه کدومه؟ سبق الموت، عدم سبق الموت. البته بس در جایش که کانه تامه باشه. سبق موت العقیم این استصحاب میکنیم، اصالت و عدم سبق موت العقیم، و اثرش این است که این برادر دیگه از او ارث نبره. البته کانه تامه و ناقصه تفسیرش بعدن میاد. و اما اون سه مثال دیگر بگید کدوم؟ همین حادث نامروت هم تقدمش اثر داشته باشه، و هم تأخرش. من مثال فقهی نمیذارم، مثال عادی میزنم چون بعدن در تطبیقات میاد. چون بخوام اینجا مثال های فقهی را بزنیم دیگه تطبیقات از بین میره. مثال عادی میزنیم. نص کردم که اگر در مسابقه زید متقدم شد مسابقه قرآن، من یک درهم در راه خدا بدهم و اگر یک دینار در راه خدا بدهم، و اما اگر متأخر شد یک درهم در راه خدا بدهم. اینجا فقط نظرم نسبت به زیده، اما نسبت به امر اصلا کاری ندارم. تقدم زید علی امر فی المسابقه، هم تقدمش اثر دارد یک دینار گرانه، هم تأخرش اثر دارد یک درهم. اگر بگم اصالت و عدم سبق زید، این معارض است با اصالت و عدم تأخر زید. زید دو حالت دارد، تقدمش هم اثر دارد، تأخرش هم اثر دارد. اگر بگم اصالت و عدم تقدم زید، این معارض است با اصالت و عدم تأخر زید. یک حادث هر دو اثر دارد. سوم کدوم بود؟ این حادث یک حالتش اثر داره، اتفاقا حادث دیگر هم یک حالتش اثر داره. گفتم لو تقدم زیدون یک دینار بدهم، لو تقدم امران دو دینار بدهم. اگر من بگم اصالت و عدم تقدم زید، این معارضش با اصالت و عدم تقدم امر، این هم یک حالتش اثر دارد، اون هم یک حالتش اثر داره. و اما چهارم کدوم بود؟ هم اولی تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. امر هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. نص کردم زید متقدم باشد یک دینار، متأخر باشد یک درهم. امر متقدم باشد دو دینار، متأخر باشد یک دینار. اینجا هرچه بخوام تلاش کنم اصول با هم چیچی آقا متعارضه. فعلم بر این که اگر اثر بر عنوانی مانند تقدم، مانند تأخر، مانند تقارن بار باشد، فهاهنا سورن اربع، گاهی احد الحادثین یک حالتش اثر داره، مثال همون عقیم. گاهی نخی این حادث هم تقدمش اثر دارد و هم تأخرش. اون حادث دیگر گاهی تنها تقدمش اثر داره، یا هم تقدمش و هم تأخر. از این صور اربع فقط یکی استصحاب دارد. اگر احد الحادثین یک عنوانش فقط اثر دارد، اصل جاری می شود. برای چی؟ آقا شارودی نیست ها؟ عرض کنم اصل جاری می شود. برای چی؟ برای نفی الموضوع. به ذهن بسپاریم تا آینده گمراه نشیم. اصلی که جاری می شود میخواد نشانه بگیرد نفی الموضوع را تا نفی الاثر بشه. این که میگیم اثر بر یک حالت جاریه، این مقدمه ویران کردنه که بعدن استصحاب جاری کنیم و این اثر را از بین ببریم. هذا کله در جایی که اثر بر عنوانی بار بشود، اما به صورت کانه ناتامه. المقام الثانی یا القسم الثانی همین مباحثه، همین ولی تا حال کانمان تام مبود، فردام این قسم دیگر میخواد کانمان ناقصه باشه. همین چهار تا را وارد میکنی، ولی آیا آخوند اصلا دیگه در اینجا از این چهار تا اسم نبرده؟ در کانگه تام نه چهار تا را اسم برده، اما در کانگه ناقصه اصلا از این چهار تا اسم نبرده. خب آشبامرزا میگه من که نفهمیدم، سبق کانگ ناتامه، سبق کانگ ناقصه، اینه به من شرح بده. چشم، گاهی اثر، دقت کنی، گاهی اثر بارست بر سبق الکر، سبق الکر، گاهی نخی اثر بارست الکریت المتصفت به سبق. اولی نمیگن کانگ تامه وجود شی سبق الکر، اما دومی میگن کانگ ناقصه الکریت المتصفت به سبق. اولی وجود شیعه، دومی وجود شیعن لشیعنه. در اولی میگیم سبق الکر، سبق الکر، ولی در دومی میگیم الکریت الموجوده که عبا قبا پوشیده موصوفتان به سبق، موصوفتان بالمقارنه، موصوفتان به تأخر. اگر اثر بر کانگ تام بار باشه، اون که خوندیم فقط یک صورت اصل جاریه، اما سه صورت دیگر به تعارض ساقط میشه. و اما اگر آمدیم نه، اثر بر کانگ ناقصه بار باشه، وجود شیئن لشیئن، آقایان میگن الجعل اما بسیطن و اما مرکبون. جعل بسیط همان کانگ تامس وجود زیدون، جعل مرکب جعل شیئن شیئن، جعل زیدین قیامن. در اولی میگید سبق الکر وجود الکر، ولی در دومی نمیگید وجود الکر، در دومی میگید که الما ابا قبا پوشیده نشسته این موصوفتن بالکریه. اولی احتیاج به وجود موضوع در استصحاب نداره، ولی دومی احتیاج به وجود موضوع داره. در اولی استصحاب جاریه، چرا؟ استصحاب وجود موضوع نمیخواد. زمانی بود آبی نبود، کری نبود، سبقی نبود. بعدن میدونیم آب آمده، کر آمده، نمیدونیم سابق هست یا سابق نیست، میگم از عدم سبق الکریه. ولی در دومی اصلا نمیشه اصل جاری کرد. دومی کدوم؟ الما، بگو الما، الما الموصوفت بالکریه. کجا میخوای استصحاب جاری کنی؟ در خودش میخوای استصحاب جاری کنی که حالت سابقه نداره. کی بود که این آب بود و موصوف به کریت بود؟ حاضر اول و کرام. نه در متن قضیه میتونه اصل جاری کنی و نمیتونی نفیش بکنی، چون کانگ ناقصه همیشه یحتاج الی وجود الموضوع، بخواهی اثبات کنی یا بخواهی نفی کنی. بنابراین آیا آخان سفره را برچید؟ در اولی که کانه کانگ ناقص تامه است، سفره را باز کرد، گفت گاهی بری از احد الحادثین یک عنوان، گاهی احد الحادثین هر دو عنوان، گاهی حادث دیگر یک عنوان، گاهی حادث دیگر هر دو عنوان، سفره را پهن کرد. و ما هم مثال اولی که اصل جاریه گفتیم، بقیه را فرضی، ولی در اینجا سفره را جمع کرده، یک کلمه بگد حالت سابقه نداره. دیگه نمیگد حالت سابقه خود قضیه یا نفیش کفایه را ببینید، دیگه نمیگد حالت سابقه ندارد، نه خودش و نه نفیش. معلومه جریان اینه، الماء بگو، الماء متصف بالکریه، تعبیر امام، آبی که در اونجا عباقبا پوشیده نشسته، بعدن عرض علیه الکریه، الماء الموصوف بالکریه. اینجا نمیشه هستی جاری که لا فی متنها، و نمیتونیم کانگ ناقصه کانگ تامه را استصحاب کنیم، کانگ ناقصه را ثابت کنیم، اون نمیشود. کان ناقص بودم بگیم الماء المتصف به عدم الکریه. در از اینجا را باز میخوام تکرار کنم، اینجا اصل جاری نیست، نه در متنش، نه در متنش و نه در عکسش، اما متنش که حالت سابقه نداره، الماء المتصف به عدم الکریه، الماء المتصف بالکریه، اصلش هم نداره، الماء المتصف به عدم الکریه، نه در اصلش و نه در عکسش، چون در هر دو احتیاج به وجود موضوع داره. چون استصحاب جاری نیست دیگه، چهار قسم را نمیگه. چهار قسم کدوم؟ اثر بر یک عنوان، اثر از بر دو عنوان از یک طرف، اثر بر عنوان دیگر و اثر بر دو عنوان دیگر. اصلا از اینها بحث نمی کنه. چرا؟ چون قضیه وقتی که کانه ناقصه شد، الماء المتصف بالکریه خودش حالت سابقه نداره، عکسش هم حالت سابقه نداره، بگیم الماء المتصف به عدم الکریه، ولذا استصحاب در اینجا منفی است. کمل کلاما، اگر گفتی کمل کلاما، کمل کلاما، کمل کلاما فی المقام الاول، مقام اول کدوم؟ ترتب الاثر على وجود احد الحادثین عند وجود احد الحادث الاخر. کمل کلام در دو مقامش، در دو مقام، هم در جایی که کانه تامه باشه یا کانه کانه ناقصه. فردا باید کجا وارد بشیم؟ اذا ترتب الاثر على عدم الحادث عند وجود الحادث الاخر. آقای شیرازی بنا شد که مقیس علیه عوض نشه. اذا ترتب الاثر على عدم الحادث عند وجود الحادث الاخر. اینجا آقای آخوند برنامه را عوض کرده. در اولی اول کانگ تامه را بحث کرد، بعدن کانگ ناقصه را، ولی در اینجا عکس کرده، اول کانگ ناقصه را بحث میکند، بعد اول نفی ناقص را بحث میکند، بعدن نفی تامه را. اونجا میگفتیم کانگ تامه کانگ ناقصه، اینجا ادبیات به ما میگه لیسه نگید، بگه نفی ناقص و نفی تام. نفی ناقص را جلو آورده، نفی تام را بعد. در اینجا امشب مایه مطالعه شما باشد، آیا آخوند خواهد گفت در نفی ناقص؟ عرض کنم خدمتتون که حالت قضیه مشکوکه متصل به قضیه متیقنه نیست. این را دائنی جوری معنا کرده، مشکینی جوری معنا کرده. با مطالعه قبلی انشاءالله تشریف بیارید، انشاءالله.